دوستان. به نام خدای بزرگ و مهربان. دوستان خوب شنونده، سلام به شما. لطفاً اولین داستان رو با نام بدعت شیطانی بشنوید. اذان صبح نزدیک بود. پیرزن کنار بستر داماد بیمارش نشسته بود. نوه‌هاش تو اتاق کناری خواب بودن. در این موقع دخترش وارد اتاق شد و با گریه گفت:
ننه، یعنی شوهرم خوب میشه؟
پیرزن سری تکون داد و گفت:
صورتش که مثل زردچوبه شده. تا حالا که کسی از زردی جون سالم به در نبرده.
دختر گفت:
حالا چه خاکی به سرم بریزم ننه؟
پیرزن گفت:
دایی خدا بیامرزتم زردی گرفت. خودم بالای سرش بودم که تموم کرد.
همینطور که پیرزن با دخترش حرف میزد، مرد به زحمت چشماشو باز کرد و ناله کنان با دست به اتاق بچه ها اشاره کرد. پیرزن سرشو به گوش داماد بیمارش نزدیک کرد و گفت:
بچه ها خوابن، اگه چیزی میخوای بگو.
یه دفعه دست مرد شل شد و چشمش به سقف اتاق خیره موند. دیگه نفس نمی کشید. پیرزن به دخترش نگاه کرد و گفت:
خدا صبرت بده ننه. شوهرت تموم کرد.
زن خواست جیغ بکشه که مادرش به اون نهیب زد و گفت:
ساکت باش، میخوای مردم آبادی رو بیدار کنی تا خبر به گوش خان برسه؟ تو که پسر نداری، سه تا دختر داری. مأمور خان مثل عجل معلق میاد و مال و اموال این خدا بیامرز رو برا اربابش تصاحب میکنه.
زن گفت:
میگی چی کار کنم ننه؟
پیرزن گفت:
خدا این اربابای ظالم رو به زمین گرم بزنه. من نمیدونم این رسم لعنتی از کجا پیدا شده. کجای قرآن نوشته اگه یه نفر مرد و پسر نداشت، زن و دخترش از ارث محروم میشن و اموالش به یه نفر دیگه میرسه؟
پیرزن اینو گفت و از جا بلند شد. دخترش دستشو گرفت و پرسید:
کجا میری ننه؟
پیرزن گفت:
نترس، بر میگردم. باید همین حالا برادرتو بفرستم مرکز بخش سراغ آیت الله ملکی. فقط آقا میتونه به تو و دخترات کمک کنه، البته به شرطی که زودتر از مأمور خان به اینجا بیاد.
پیرزن رفت و پسرشو از خواب بیدار کرد. جوون لباس پوشید. چوب دستی بزرگشو برداشت و فانوسو روشن کرد. از آبادی اونا دیزج تا مرکز بخش 8 کیلومتر فاصله بود. جوون پیاده به راه افتاد. جوان به سرعت حرکت میکرد. آسمون در هم بود. یه دفعه رعد و برق شد و صاعقه به یکی از درختای رو تپه ها خورد و درخت آتیش گرفت. جوون یه لحظه ایستاد و به درخت شعله ور تو آتیش نگاه کرد و بعد به راهش ادامه داد. کمی بعد بارون گرفت. جوون چکمه پوشیده بود چون حد زده بود ممکنه بارون بگیره. رگبار بهاری خیلی زود بند اومد، اما تمام زمین‌ها پر از آب شد. جوون زمینای گلالود رو پشت سر گذاشت و بالاخره به روستای ترک، مرکز بخش کندوان رسید. خونه ی آیت الله ملکی رو بلد بود. به طرف خونه به راه افتاد و وقتی رسید در زد. در که باز شد، جوون به داخل خونه رفت و تو اتاق منتظر موند. آیت الله ملکی که اومد، جوون بلند شد و سلام کرد و بعد همه ماجرا رو براش گفت. آیت الله ملکی وقتی حرفای اونو شنید گفت:
وسیله همراه آوردی؟
جوون گفت:
نه آقا، پیاده اومدم.
آیت الله ملکی گفت:
خیلی خوب، صبر کن تا من قلم و کاغذ بردارم و بریم.
صاحب خونه با عجله لباس پوشید، بعد کاغذ و قلم برداشت و از خونه بیرون اومد. پا به پای جوون حرکت میکرد. حالا دیگه آفتاب طلوع کرده و دشت روشن شده بود. بعد از بارون هوا لطافت خاصی پیدا کرده بود. وقتی به روستای دیزج رسیدن، صدای گریه و زاری شنیدن. آیت الله ملکی وارد خونه متوفا شد. پیرزن به استقبالش رفت و گفت:
سلام آقا، خوش اومدین. نمیدونم کدوم شیر ناپاک خورده‌ای به خان خبر داده. الانه که سر و کله مباشرش پیدا بشه. تو رو به خدا زود باشین، عجله کنین.
آیت الله ملکی تو اتاقی رفت و بعد قلم و کاغذ رو برداشت و به پیرزن گفت:
وارث رو حاضر کنین.
پیرزن رفت و زن متوفا و سه دخترش رو آورد. آیت الله ملکی رو به زن کرد و پرسید:
شما همسر متوفا هستین؟
زن گفت:
بله آقا، من زنشم و این سه دخترم بچه هاشم.
حاج آقا پرسید:
غیر از شما چهار نفر وارث دیگه‌ای که نداره؟
زن گفت: نه آقا، فقط من و سه تا بچه هام هستیم.
آیت الله ملکی پرسید:
پدر و مادر شوهرتون چی؟
زن جواب داد: به رحمت خدا رفتن. حاج آقا گفت:
خیلی خوب، اگه سند و قباله‌ای تو خونه دارین بیارین.
زن رفت و خیلی زود کاغذایی رو که تو خونه داشت آورد. آیت الله ملکی اونا رو خوند و بعد از شنیدن توضیحات زن مشغول نوشتن سند و قباله جدید شد. کارش که تمام شد، اسناد و مهر کرد و به امضای شهود رسوند و به زن داد. در همین حال مباشر خان از راه رسید. اون وارد اتاق شد و سلام کرد. مباشر وقتی فهمید آیت الله ملکی اموال میت رو تقسیم کرده و سند و قبالش رو هم نوشته، خیلی ناراحت شد. اون که خودشو مقابل عمل انجام شده می دید، زیر لب قرولندی کرد و استکان چاییو که جلوش گذاشته بودن پس زد. آیت الله ملکی که متوجه اعتراض زیر لبی مباشر شده بود از جاش بلند شد و به طرف اون رفت. مباشر ارباب که حسابی ترسیده بود از اتاق بیرون دوید و فرار کرد. آیت الله ملکی خودش بر جنازه مرد نماز خوند. مرده رو که تو قبرستون آبادی دفن کردن، آیت الله ملکی با پای پیاده به طرف مرکز بخش به راه افتاد. از اینکه تونسته بود جلوی یه بدعت شیطانی رو بگیره و حق رو به حقدار برسونه، احساس رضایت میکرد و چشماش از خوشحالی برق میزد. خب دوستان، اولین داستان با نام بدعت شیطانی رو شنیدین. حالا لطفاً دومین داستان با نام نهی از منکر رو بشنوید. پیرمرد بعد از زیارت حرم حضرت معصومه علیها سلام با نوش به طرف میدان آستانه رفت. پسر جوان دست پدر بزرگشو گرفته و مواظب بود زمین نخوره. نمیدونست مقصد بعدیشون کجاست. به همین خاطر از پدر بزرگش پرسید: داریم کجا میریم پدر بزرگ؟ پیرمرد گفت:
قبرستون شیخون پسرم.
جوان پرسید: کجاست؟ خیلی دوره؟ پیرمرد گفت:
نه بابا جون، اونجاست، یکم پایین تره.
جوان پرسید: حالا قبرستون چیکار دارین؟ پیرمرد گفت:
این چه سوالیه بابا، معلومه، میخوام فاتحه بخونم.
همینطور که پیرمرد و نوش با هم حرف میزدن به قبرستان شیخان رسیدن. وارد قبرستان که شدن، پیرمرد کنار قبری نشست. جوان همینطور ایستاده بود و به سنگ قبر نگاه میکرد. قبر یه روحانی بود، اهل امیر کلاگ بابل مازندران، همشهری خودشون بود. جوان با دیدن سنگ قبر و اسم روحانی از پدر بزرگش پرسید: شما صاحب این قبر رو میشناسین؟ پیرمرد گفت:
بله پسرم، این قبر آیت الله حاج شیخ مهدی امامی امیری رحمت الله علیه. آیت الله حاج شیخ مهدی امامی امیری اواخر عمر به بیماری سختی مبتلا شدند. ایشونو از بابل به تهران آوردن و تو یکی از بیمارستانها بستری کردند. چند مرتبه همراه پدرم برای عیادت از ایشون به بیمارستان رفتم. آقا بر اثر همون بیماری از دنیا رفتن. عده زیادی از مریدان ایشون از شمال اومدن. همراه جنازه به قم رفتیم. آیت الله بروجردی با پای برهنه در تشییع جنازه شرکت کردن و خودشون بر پیکر اون مرحوم نماز خوندن. خاطره‌ای که میخوام برات تعریف کنم مربوط به چند سال قبل از وفات آقاست.
جوان نشسته بود و به دقت به حرفای پدر بزرگش گوش میکرد. پیرمرد نفسی تازه کرد و ادامه داد:
یه بار که آقا به تهران اومده بودن، پدرم که بازاری بود ایشونو به خونه دعوت کرد. وقتی تشریف آوردن نگاهی به مهمونا انداختن که بیشترشون از بازاریا و آدمای سرشناس و ثروتمند بودن و آروم در گوش پدرم جمله هایی گفتن که منم چون نزدیک بودم شنیدم. ایشون گفتن چرا فقرا رو دعوت نکردین؟ اینا که همشون از اغنیا هستن. باید افرادی رو دعوت کنین که محتاج حضور سر این سفره ها هستن. فکر میکردم پدرم از حرف آقا ناراحت بشه، اما ناراحت که نشد هیچ. با کمال احترام گفت چشم آقا، انشالله تو مجالس بعدی. آقا گوشه ای از مجلس نشستن. هر وقت به زادگاه پدرم امیر کلای بابل میرفتم همه جا ذکر خیر ایشون بود. شنیده بودم در ماجرای کشف حجاب به علت مخالفت با کارای رضا شاه مدتی به کاشون تبعید شدن. می گفتن آقا تو تهران شاگرد شیخ فضل الله نوری بودن. دوست داشتم نحوه برخورد و حرف زدنشون رو از نزدیک ببینم. به همین خاطر رفتم و کنارشون نشستم. خودم رو معرفی کردم. با محبت گفتن درس میخونی؟ گفتم بله، محصل دبیرستان دارالفنون هستم. گفتن ماشاءالله، خدا شما رو به پدر و مادرتون ببخشه، موفق باشی. یکی از صاحب منصبان ارتشم که از دوستای پدرم بود کنار دست آقا نشسته بود. در این موقع پدرم اومد. آقا به من اشاره کرد و گفت پسر برازنده‌ای داری، خدا حفظش کنه. فرزند صالح گلی از گلهای بهشته. انشالله خدا یه دست از این گلای بهشتی به شما بده. در این وقت نگاه آقا به صاحب منصب ارتشی افتاد. چند لحظه به دستای اون خیره شدن و بعد یه دفعه گفتن مگه نمیدونین انگشتر طلا برای مردان حرامه؟ اون که از قاطعیت آقا جا خورده بود بدون اینکه حرفی بزنه انگشتر طلا رو از دستش بیرون آورد و تو جیبش گذاشت. بعد از خوردن نهار مهمونا یکی یکی رفتن. پدرم که شاهد برخورد آقا با اون صاحب منصب ارتشی بود پیش ایشون رفت و گفت آقا، اون مرد از مقامات عالی رتبه ارتش شاهنشاهی بود، چرا این حرفو بهش زدین؟ آقا با ناراحتی گفتن اگه قبل از نهار این حرفو میزدی تو خونه شما غذا نمیخوردم، چون که از نهی از منکر جلوگیری میکنی.
پیرمرد اینو گفت و بعد ادامه داد
آیت الله حاج شیخ مهدی امامی امیری مرد بزرگی بود پسرم،
و مشغول خوندن فاتحه شد. جوان هم در حالی که به فکر فرو رفته بود فاتحه خوند. بعد در حالی که دست پدر بزرگشو گرفته بود از قبرستان شیخان بیرون رفتن. دوستان عزیز، دومین داستان رو هم با نام نهی از منکر شنیدین. امیدواریم از دو داستان بدعت شیطانی و نهی از منکر که بر اساس زندگی دو تن از علمای بزرگوار تهیه شده بود بهره برده باشین. خدا نگهدار، سربلند باشین.
بشنوز پرده راز نجوای زنده دلان آن تشنگان بسار شوریدگان جهان چون شمشونه برن از سوز سینه خیش اما ز دل نرسد فریادشان بر زبان بیادمی به اهل دل به هم نباشدی قدم به ملک جان نهی زقید تن رها شدی بیادمی به اهل دل به هم نباشدی قدم به ملک جان نهی زقید تن رها شدی.
رسانه دین صدا
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
کارهای نیک و بد آدمی تأثیر عمیقی بر هم دارن و باعث تقویت یا تضعیف هم میشن. ما احسن الحسنات بعد السیئات و ما اقبح السیئات بعد الحسنات. چقدر کارهای نیک بعد از گناهان زیبا و چقدر زشت است گناه کردن بعد از کارهای نیک. هر کدوم از ماها ممکنه یک لحظه دچار لغزش بشیم و گناه کنیم، ولی خدا همیشه راه توبه رو باز گذاشته. البته شرط اصلی توبه واقعی ترک گناه برای همیشه است. اما دوستان، فکر کردین که چه کارهایی میتونه لکه‌های سیاه کارنامه اعمالمون رو پاک کنه؟ یکی از بهترین این کارها صلوات فرستادنه. عاصم ابن زمره نقل میکنه امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود فرستادن صلوات بر پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله بهتر از آبی که آتش را خاموش کند گناهان را از بین میبرد و سلام بر آن حضرت افضل است از آزاد کردن چند بنده از قید بردگی. دوست داشتن رسول خدا افضل و برتر از جان نساری یا شمشیر زدن در راه خداست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد
آرامشی تو انبا شناخت، نگاهی آمیخته با بصیرت، پلی به سوی حقیقت در سایه سار اخلاق محمدی با رادیو معارف.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم
عشق، می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
پر شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
وقتی بنا باشد که ارزش انسان به اسب و الاغ و سگ و تازی و امثال اینها باشد، اون مبدأ ارزش، ارزشش از این شخص بیشتر است. اگر اسب مبدأ ارزش یک انسان شد، اون اسب ارزشش از این انسان بیشتر است، برای اینکه او ارزش به انسان داده. اگر فرش و قالی و تجملات و بزک کردن و موچه طور کردن و مدرا از اطراف آوردن این ارزش یک انسان را زیاد می کند، اونها ارزششون بیشتر از این است، برای اینکه اونها مبدأ ارزش هستند. انسان خودش ارزش ندارد، ارزشش به پارکداری است، ارزششون به فرشداری است، ارزششون به امثال این مسائل است. و روی موازین عقلی اگر مبدأ اثر یک جایی باشد و به واسطه اون مبدأ اثر این آدم یا این شی ارزش پیدا کند، اون مبدأ اثر ارزشش بیشتر است. نقل میشد که یک عارف مسلکی وارد شده بود به منزل یک امیر، یک سلطان یا یک امیر، و دیده بود که مجلس همه چیز مزین است، همه چیز هست. در این بین آب دهن میخواست بندازد، نگاه کرد به اطراف و آب دهن شد تو صورت اون امیر انداخت. امیر اعتراض کرد که برای چه؟ گفت من هر چی نگاه کردم کثیف‌تر از صورت تو در اینجا نیافتم. شما اگر اون ورقه را ببینید، انسان اگر اون صفحه دوم عالم را ببیند و در اونجا ببیند که اینهایی که ارزششون را به این مسائل میدانند، اون وقت میبینید که در اونجا صورت اونها اونقدر مشوه و صورت انسانی هم نیست، یک صورت دیگری است. تا ببینی سگ باز است و همه دلش را به سگ داده، صورت سگ است. مسئله تجسم اعمال و تجسم اخلاق و اینها یه مسئله است که در پیش اهل نظر و محققین مسلم است و در روایات ما هم هست.
مثل باران پر از کرامت بود، شیوه اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود، کوه بود و پر استقامت بود.